أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تفاصيلي در حجية استصحاب بود. دو تفصيل رو تا امروز بحث کردیم، یکی تفصیل بین شک در اصل وجود رافع و شک در رافعیت شیء موجود از مرحوم محقق سبزواری در ذخیره، تفصیل دوم بین شک در حکم یا به تعبیر دیگر شک در موضوع و مقتضی به معنای خاص خودش، و شک در رافع. باز این تفصیل از مرحوم شیخ انصاری بود، بیان شد و تمام شد بررسیش. تفصیل سوم از مرحوم نراقیس رضوان الله تعالی علی در کتاب مستند. ایشان می‌فرمایند استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شوند، اما در موضوعات و احکام جزئیه جاری می شود. پس تفصیل بین احکام کلیه از یک طرف، احکام جزئیه و موضوعات از طرف دیگر. این فرمایش ایشان. خب برای این فرمایش مثالهای متعددی می شه زد. مثلا خانمی هست، ایام عادت ماهیانش بوده، الان انقطاع دم هست، هنوز اغتسال انجام نداده، غسل نکرده. پس ما در زمان عادت ماهیانه مباشرت اون خانم با همسرش حرام بود. انقطاع دم شده اما غسل نکرده، در این فتره زمانی شک میکنیم که آیا مباشرت اون شوهر با خانم حالا بازم حرامه یا نه دیگه به خاطر انقطاع دم جائزه. این یه مثال برای بحث ما نحن فی حکم کلی جواز یا عدم جواز مباشرت با خانم بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال. این یک مثال. مثال دوم، یه مایی که متنجس شده، یک ظرفی مثلا آب حوضی بوده، تشت بزرگی بوده، آب توش بوده ولی کر نبوده، یه قطره خون بینی افتاد توی این آب و به این آب متنجس شد، بعدن کاسه کاسه هی به این آب اضافه کردن که دیگه حالا این آب چی شد؟ کر شد. نه این که یه دفعه آب کری رو بریزن داخل این یا آب جاری رو بهش متصل کنن، نه، هی آب قلیل بهش اضافه کنن که الان آب اضافه شده و آب گذشته مجموعاً کر رو تشکیل بدن. ما اینجا شک میکنیم الماء القلیل المتنجس که یسبه کرن به اضافت القده اوانی قلیله، آیا این که متمم شد و کر شد آیا نجاستش باقی است یا نجاست زائل شده؟ اینجا اگه بخوایم استصحاب رو جاری کنیم مجرای استصحاب نجاست است. مثال اول مجرای استصحاب عدم جواز اغتسال است. اگه استصحاب عدم جواز مباشرت، اگه استصحاب جائز باشه البته در اینجا. مثال سومی که ما میزنیم استصحاب وجوب صلات جمعه البته به شرطی که منشأ شبهه احتمال نسخ نباشه، چون اگه منشأ شبهه در بقای وجوب صلات جمعه به زمان ما احتمال نسخ باشد، منشأش این باشه، ما استصحاب عدم نسخ جاری میکنیم، دیگه نوبت به استصحاب دیگری لازم نیست برسه. نه، بحث نسخ رو مطرح نمیکنیم، اما احتمال میدیم که این زمان با اون زمان متفاوت باشه، احتمالم میدیم متفاوت نباشه، عصر غیبت با عصر حضور از جهت وجوب صلات جمعه. اینجا اگر بخوایم استصحاب رو جاری کنیم، میگیم استصحاب وجوب صلات جمعه. اینا چند تا مثال برای استصحاب حکم کلی الهی، مثال برای شک در بقاء موضوع، خیلی مثال میشه زد. آیا پسرش زنده است که وجوب نفقه بر این پدر بود، هر ماه باید براش چیزی میفرستاد یا نه؟ زلزله ای شده در اون شهر، خبری هم از تماس تلفنی پسر نیست، چه باید کرد؟ آیا اگر خانمیم شوهر به او بگه که زهر و که زهر امی، آیا این به منزله طلاق محسوب می شود این زهار، و در نتیجه دیگه حرامن بر یکدیگر یا نه حرام نیستن بر یکدیگر؟ ما استصحاب می کنیم بقاء فلان بنا رو به خاطر احتمال زلزله، استصحاب می کنیم مثلا فرض کنید این مایه، این آب انگوری که جوشیده، نمیدونیم آیا ذهاب سلسانش شده یا نشده. اگر ذهاب سلسان شده باشد، دیگه این چیه؟ پاک است و خوردنش هم جایزه. اگر نه، نجس است و خوردنش هم جایز نیست و هلم مجرا. مرحوم محقق نراقی میفرمایند در این موارد استصحاب جاری هست. چرا؟ چون قدر متیقن از ادله استصحاب مثل سیره عقلائیه، مثل روایات صحیحه‌ای که ما گفتیم، همین جاست. این یک، استصحاب در موضوعات و احکام جزئیه. دو، استصحاب عدم نسخ هم سر جاش جاریه، البته اگر منشأ شبهه در بقای حکم احتمال نسخ و عدمش باشد، اون هم سر جاش ثابت، اشکالی درش نیست. انما الکلام در استصحاب در احکام کلیه الهی است. مرحوم محقق نراقی میگن درسته در اینها هم مقتضی جریان استصحاب هست، ما هم قبول داریم مقتضیش وجود داره. چرا؟ چون ولو روایات در موارد جزئیه وارد شدن بعضن، اما در ذیلشون یک عنوان کلیست. اون عنوان کلی چیه؟ الیقین لا ینقض به شک. الیقین هم شامل یقین به حکم کلی می شود، هم شامل یقین در حکم جزئی می شود و موضوعات. پس ادله استصحاب اقتضای شمول بر موارد احکام کلیه رو بفرمایید دارد، اما چه کنیم که اینجا مانعی وجود داره و به خاطر اون مانع میگیم استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری نمی شود. پس گاهی عدم جریان استصحاب به خاطر عدم وجود موضوع، عدم وجود مقتضی است، اونجا یه فرضه، ولی نه، بحث ما به خاطر وجود مانعه. سوال خب طبعا به ذهن میاد که جناب محقق نراقی مانع چیه؟ ایشان میگه مانع استصحاب عدم جعل است. ما شک میکنیم آیا جعل شد، مثلا فرض کنید حرمت مباشرت برای بعد از انقطاع دم و قبل از اقتصال یا نه؟ میگیم ان شاء الله حکم در اینجا جعل نشده. خب این استصحاب معارض با استصحاب حکم مجعوله. خب ما میگیم از یه طرف این حکمی که جعل شده، که کدوم حکم در مثال انقطاع دم و اینها؟ حرمت مباشرت. خب ما حرمت مباشرت رو میتونیم استصحاب کنیم دیگه، اما یه استصحاب دیگه داریم که او معارضه میکنه با استصحاب حکم مجعول، اون هم استصحاب عدم جعل است.
عدم جعل و
حرمت؟ عرض میکنم سوال کدوم عدم جعل؟ ایشون میگن قبل از این که اصلا جعل و حرمت بشه که عدم جعل بوده دیگه،
عدم بوده
ولی دیگه قبل از جعل حرمت استصحاب عدم ازلی اصلا بگین راحت. قبل از جعل حرمت مباشرت در زمان جریان دم آیا چه حکمی بوده؟ عدم حرمت بوده، عدم جعل حرمت بوده دیگه. فضای واقعی این بوده دیگه، جعل حرمت نشده بوده. الان هم که برای زمان جریان دم جعل حرمت شده، اما ما احتمال میدیم برای زمان انقطاع دم و قبل الاغتسال دیگه اون حرمتی که جعل شده هرش این بازه زمانی دوم را نگیرد. استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت برای زمان انقطاع دم و قبل الاغتسال را، این استصحاب معارضه می کند با استصحاب حکم مجعول. حکم مجعول در مثال ما یعنی چی؟ حرمت. کدوم حرمت؟ حرمت مباشرت با خانم در زمان جریان دم. این دوتا استصحاب با هم تعارضا و تساقطا، پس در نتیجه استصحاب حکم کلی حرمت مباشرت در زمان انقطاع دم قبل الاغتسال ثابت نشد. ایشون میگن در تمام این موارد شما میخوای حکم مجعول رو استصحاب کنی، اما یه استصحاب معارضم داره، اونم استصحاب عدم جعل. استصحاب عدم جعل، جعل حکم با استصحاب حکم مجعول با هم تعارض و در نتیجه تساقط می کنن و اینجا دیگه استصحابی جاری نمی شود. این بیان زیبای مرحوم فاضل نراقی برای این که استصحاب در احکام کلی الهی جاری نشود. بفرمایید.
استصحاب عدم جعل، خود عدم جعل مگر با جعل و حرمت نقض نشد؟ اون گرفت
من توضیح میدم، سوال خوبیه.
دیگه این که ما دلیل حکم جزئی میشه، شما بفرمایید که ببینیم عدم جعل اینجا هم راه دارد یا نه، چون شما میگه در احکام جزئی استصحاب جاری میشه،
اینجا هم عدم جعل هست.
یک چیز
حالا اون همه رو متعرض میشم ان شاء الله. خب تا اینجا فرمایش مرحوم نراقی روشن شد. ایشان
مثالشون داره حکم جزئی چیه؟
مثلا همین مورد خاص، مثلا این خانم خاص نمیدونیم آیا انقطاع دم شده یا نشده، نمیدونن آیا یه لکه ای میبینن آیا انقطاع دم هست یا نیست، یه خانم خاص مورد جزئی. این میشه
خب چه فرق بکنه؟ احکام کلی رو
بگید
خودش منطبق میشه
نه دیگه، حالا چون نسبت به این خانم جعل حرمت آمده، اما در احکام کلیه میگن اصلا شاید برای اون بازه زمانی دوم جعل حرمت نشده باشه. اینجا میدونیم که این خانم اینجوریه. حالا ما جوابش حالا ایزه بدید من عرض کنم. این فرمایش مرحوم محقق نراقی و فاضل نراقی، یه توضیح اضافه با بیان خودم عرض کنم. نگاه کنید رفقا، حکم چند نکته پشت سر هم. یک، حکم کلی نیازمند جعل است، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی، درسته؟ این یک. دو، در حکم جزئی ما نیاز به با این بیان دارم پاسخ سوال شماها رو میدم. در حکم جزئی ما نیاز به جعل دیگه نداریم، بلکه کار ما تطبیق حکم کلی بر مورد است. فرق حکم جزئی با کلی اینه. در حکم جزئی باز لازم نیست اثبات کنی جعل را، نه، اون حکمی که جعل شده منطبق بر این مورد اگر شد دیگه حالا حکم این مورد خاص اسمشو میگذاریم حکم جزئی. درست شد تا اینجا؟ اینم دو. پس حکم جزئی رو ما دیگه از نو، نه اینکه حکم جزئی رو باز نیاز نداریم به تطبیق، چرا دیگه؟ باید اثبات کنیم که این حکم منطبق بر این مورد خاص شده. اگه اثبات کردیم شده، اسمشو حالا میگذاریم حکم بگید جزئی. وجوب نماز جمعه بر من، منی که مثلا فلان خصوصیاتو داشتم و امثال اینها. برگردیم. شما میخواید بگید نه اون تطبیقه؟
نه.
تطبیقه بر جزئی نمی کنیم اونجا. اونجا میگیم کل خانمهایی که انقطاع دم شده و قبل الاقتصال حکمشون اینه. ولی اینجا فرق میکنه. این یک. دو، هر جعلی مسبوق به عدمه. درسته؟ اینم دو. سه، ما اگر در دائره جعل شارع سعتن و ضیقن شک و تردید داشتیم، میدونیم شارع حالا جعل کرده اما دائره جعلش رو نمیدونیم، زیقه یا توسعه دارد، پر واضحه که اینجا باید چکار کنیم آیون؟ اصل عدم جعل است به نسبه به مقدار زائد علا قدر متیقن. یه قدر متیقنی داریم یقینا جعل پرش اونجا رو گرفته، شک داریم آیا پر جعل از او بیشتره یا نه، استصحاب میکنیم عدم جعل رو بر مقدار زائد علا قدر متیقن که روشنه. اینم نکته سوم. نکته چهارم، ما میدونیم وطی و مباشرت با خانم در ایام عادت ماهیانه چیه آقایان؟ حرمتش جعل شده، اما نمیدونیم دائرش مزیق و محدود است به زمان جریان دم یا نه اعم است و موسعتر است که شامل بعد از انقطاع و قبل الاغتسال هم بشود. البته میدونیم قبل از جریان دم مباشرت جائز بوده، بعد از قطع دم و اغتسال هم قطعا جائزه، بعد از جریان دم و قبل از انقطاع دم حرامه. سه تا حکم قطعی است اینجا، یه دونه حکم مشکوکه، بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال. خب اینجا شک داریم، ببخشید، شک داریم در دائره حکمی که جعل شده است و جعل شارع سعتن و زیقن. خب ما اینجا چی میگیم آیون؟ میگیم که اصل عدم جعل حرمت است برای بازه زمانی که مشکوکه. اینم شد نکته چهارم. بفرمایید.
عرضم بزرگتون که سه تا حالت فرض میشه یا دو حالت فرض؟
چهار تا.
نه، برای مرعی که عادت داشته چهار حالت فرض میشه.
من یعنی چهار فرض رو گفتم، گفتم یکی قبل از جریان دم، خب یکی دیگه جایزه که مشکلی نداره، یکی بعد از جریان دم و انقطاع و اقتصال بازم که اشکالی ندارد، یکی بعد از جریان دم و قبل از انقطاع، اینجا هم که یقینا حرامه، یکی بعد از جریان دم و انقطاع جریان و قبل الاغتسال، اینجا محل دعوای ماست. خب اینم شد نکته چندم آیون. چهارم، ادامش. به عبارت دیگر، من میخوام این عدم جعل و مجعول رو بیارم تو میدون. به عبارت دیگر، حرمت وطی حائض مجعولتون قطعا، بعد از انقطاع دم و قبل از اقتصال جریان استصحاب حرمت به مقتضای لا تنقض الیقین هست. روشنه؟ یعنی او رو میشه استصحاب کنیم دیگه، میگیم که در زمان جریان حرام بود، بعد از انقطاع و قبل الاقتصال هم همون حرمت رو چکار کنیم؟ استصحاب کنیم. میشه اصطلاحا استصحاب حکم مجعول، حکمی که جعل شده بود که حرمت بود. الحکم المجعول، مجعول صفت حکمه، حکمی که جعل شده بود حرمت بود، الان کماکان و حرمت رو چکار کنیم؟ استصحاب کنیم. اما معارض داره. معارضش چیه؟ استصحاب عدم جعل است. اشتباه نکنید نگید آقای حسینی جعل که صورت گرفته بود، که حرمت که بود برای زمان جریان. نه، منظور ما عدم جعل حرمت است برای زمان بعد از انقطاع و قبل الاقتصال. بازه زمانی فراگیره، آری جعل قطعی بود برای یک بازه زمانی، اما بازه زمانی محل کلام ما ممکنه بگیم نه، استصحاب میکنیم عدم جعل را. خب پس اینجا آقای مرحوم نراقی میفرمایند چون در استصحاب احکام کلیه همیشه بین این دو استصحاب که یکی حکم کلیه مجعول است، یکی هم استصحاب عدم جعل اوست، لذا تعارض می شود و استصحاب حکم مجعول کلی جاری نمی شود. این بیان فرمایش فاضل نراقی با توضیح منا.
استاد فایدهش چیه وقتی ها در حال احکام کلی جاری نمیشه ولی او خانوم برای خودش که حکم جزئیه میخواد چی کنه؟ جاری
نه، او حکم جزئی کلی هم برای منطبق میشه دیگه.
بذاری باد زمین در او زنم همون تو باید مشکل.
بله دیگه، نتیجهش همینه دیگه.
احکام جزئی نشد شما
در همون کم الله
شما فرمودید در احکام کلی جاری نمیشه.
خب نه، در حکم جزئی، در حکم جزئی او دیگه به درد این بنده خدا نمیخوره.
مجازی میشه
بفرمایید
که درش جاری بشه و اون
به حکم کلیش رفت. همین خانم نمیدونه انقطاع دم شده الان یا نشده، نمیدونه. اینجوری میشه دیگه احکام جزئی.
از اینه وقتی تو کلیات نمیتونیم جاری کنیم، چطور میتونیم منطبقش کنیم؟
خب اونجا چون در مقام تطبیق شک میکنیم این خانم آیا الان منقطعت الدم یا نه.
نه،
احکام جزئی اینجوری میشه.
نه
دیگه،
نه، اگر همین خانم تو اون شرایط بعد از انقطاع و قبل اقتصاد این برش اتفاقی
این میشه حکم کلی؟ حکم کلی برای همه خانم ها که یکی از همه خانم ها این خانمه. اما گاهی شک میکنه الان من منقطعت الدمم یا نه.
پس در موضوع وسط در موضوع.
بله دیگه، همه احکام جزئی مال موضوعات دیگه، موضوعات جزئیه دیگه.
این الان تمام
میکنه. اگر موضوع کلی باشه حکم دائر مدار موضوع هم کلیه، اگر موضوع جزئی باشه حکمش هم جزئیه دیگه.
خب شما چرا بین احکام با موضوعات فرق نمیذارید؟
فرق گذاشتیم. چون موضوع شبهه موضوعیه، حکمش هم میشه حکم جزئی.
آه، قانونیه. ولی به نظر بعض از اصولی قبول ندارن این تطبیق کلی رو.
من نمیدونم.
این زنی که جزئی هست نسبت به حالت خود خلاصه به خودش دیگه آیا الان جایز هست مباشد با هم تشک بکنیم نکنیم؟
خب این یکی از اون مصادیق اون کبرای کلیست دیگه، که هر زنی اگر چنین شود و چنان شود میتواند یا نمیتواند.
در اینجا میخواد
با نه در احکام جزئیه نه.
چیکار
میشه؟ هیچی، استصحاب جاری میشه.
استصحاب
علت جریان استصحاب رو شما دقت نمی کنید. منشأش اینه که چون موضوع نمیدونیم محقق اینجا یا نه. در احکام جزئیه شک در خود موضوعه. در احکام کلی موضوع اختصاص به فردی دون فردی ندارد. اینا میشه حکم کلی. برگردیم حالا دقت کنید، این
خانم الان دخل جزئی هست، این شرایط فرار گرفته تو بازه زمانی، الان حکم کلی بهش بار میشه یا حکم جزئی؟
این خانم بستگی داره شکش چجوری باشه. یه بار شک داره که آیا، یه بار شک داره که آیا اصلا این دمی که من دارم دم حیزه یا نه. بله دیگه، حکمش هم میشه جزئی دیگه. پس چی دیگه؟ حالا اجازه بدید من یکی یکی بیام جلو. این خانم اینجوری میگه، میگه من نمیدونم این دمی که دارم میبینم خصوصیات حیض رو داره یا نه. این میگه انشاءالله حیض
نیست.
پس حکم منم چیه؟ جواز مباشرت دیگه. میگه حکم من جواز مباشرت با همسرمه. پس حکم جواز مباشرت بهش دادیم، اما نه به اعتبار این که مصداقی از کبرای کلیست، به اعتبار این که نمیداند این دم دم حیض است یا نه. از طرف دیگه گاهی این خانم نمیدونه که الان با این لکبینی که دارد آیا این انقطاع دم محسوب میشود یا نمیشود. میدونه هر کبرای کلی رو میدونه، اگر انقطاع دم بود و قبل از اغتسال مثلا اشکال نداره مباشرت، اما نمیدونه آیا این مصداق و موضوع برای منقطع الدم هست یا نیست. چون نمیداند نتیجهش اینه که در حکمش هم شک داره، اما شک در حکم به اعتبار اشتباه در امور خارجیه است که شبهه میشه شبهه موضوعیه. طبعا حکم متعلق به این موضوع مشکوک میشه حکم جزئی، و الا حکم کلی رو میدونه اگه انقطاع دم بود مثلا جواز مباشرته. نمیدونه اما با این لکبینی انقطاع دم صادقه یا نه. یا سه، رفته حمام اومده بیرون نمیدونه غسل کرد یا یادش رفت غسل کنه، اصلا هر کی فکر میکنه چیزی به ذهنش نمیاد، میدونه زیر دوشم رفت صابونا رو شست اما نمیدونه غسل کرد یا نکرد. خب باز میداند که تا غسل نکرده باشد مثلا مباشرت جایز نیست، حکم کلیشو میدونه، اما نمیدونه این آیا اقتسلت ام لا. خب پس چون اقتسلت ام لا اینجا نمیتونه جاری بکنه بر خودش حکم طهارت رو. اینجا باز استصحاب میکنه موضوع رو، میگه من کماکان مرئه حائزه محسوب میشوم، و وقتی مرئه حائزه محسوب شد خب خود به خود حکمش هم روشنه. در احکام جزئیه ما اول موضوع رو ثابت میکنیم، به تبع موضوع حکم خودش هم بار میشود. در احکام جزئیه ما در حکم شک نداریم، نمیدونیم این موضوع آن موضوع است تا فلان حکم کلی برش بار شود، یا موضوع دوم است تا فلان حکم کلی برش بار شود. و منشأ تردید ما ندانستن حکم کلی نیست، حکم کلی رو میدونیم اما نمیدونیم این موضوع از کدام قسم بوده که آن حکم کلی برش بار بشه یا این حکم کلی. پس اینجا هر حکمی که برش بار شد اینجا میشه حکم جزئی. به نظرم از این بهتر نمیتونستم توضیح بدم.
دیگه ما بس در احکام جزئیه همیشه شکمون به خاطر شبهات موضوعیه است.
بله دیگه.
این اصلا شبهه حکمیه نمیتونه.
نخیر، همین طوره دیگه. همیشه شبهه حکمی حکم کلیه دیگه. خب برگردیم به ما نحن فی. بله دیگه، همین عرض کردم دیگه.
منشأش موضوعه دیگه.
اما منشأ شبهه در این حکم، منشأ این که نمیدونی این حکم چیه، به اعتبار خصوصیات موضوع خارجی است. اینه. برگردیم. دقت کنید. این شد. خواستم یک شوخی بکنم بلش کنم. بله. خب یه مرغی ما یه شوخی تو درس مکاسب بود، کفایه بود، کجا بود، یکی از دوستان یه چیزی گفت، منم یه شوخی کردم باش. این مون برای اون تفلک تا چند سال رفقا هر وقت میدیدنش همون کلمه ای که من به کار برده بودم رو براش به کار میبردن. دیگه ما توبه کردیم از این که شوخی کنیم. البته حالا بعد انشالله بهتون عرض میکنم. خب این فرمایش مرحوم فاضل نراقی، ایشان اشکال میکنه بر خودش. پس اینجا ایشون گفت که استصحاب حکم مجعول با استصحاب عدم جعل با هم دیگه تعارض کردن و تساقط، پس دیگه استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشود. ایشان به خودش یه اشکال میکنه، میگه ان قلت آقا ما یه استصحاب کردیم، استصحاب حکم مجعول که چیه در مثال ما؟ حرمته. یه استصحاب گفتیم جاری می شود، استصحاب عدم جعل از اول. فاضل نراقی میگه خب این استصحاب عدم جعل و حرمت، به نظرم یکی از شماها امسال کردید، استصحاب عدم جعل و حرمت که یقینا نقص شده با این بازه زمانی که حرام بود، اول از اول حرمتی نبود، ولی این خانم که حائض شد حرمت آمد، پس دیگه عدم جعل و حرمت جاری نمی شود به خاطر این انقطاع، پس دیگه معارضی وجود ندارد برای حکم مجعول، پس حکم حرمتی که جعل شده کماکان استصحاب می شود و باقی است. این اشکال
اینجا سه تا استصحاب هست، دو تا، یک حکم جعل حرمت، یک حکم عدم جعل حرمت، یک حکم قبل جعل حرمت که حلیت باشه.
خب همون عدم جعل و حرمت همینه که شما میگید دیگه. نه همونه دیگه، نه خیر، نه همونه. خب محقق و فاضل نراقی بر خودشون این اشکال رو کردن، میگن پس اینجا چند تا استصحابه؟ یه دونه استصحاب حکم مجعول، استصحاب عدم جعل و حرمت این وسط نقض شد، اتصال از بین رفت، درست شد یا نه؟ پس دیگه باز دوباره استصحاب بگید جاری است. کدام استصحاب؟ استصحاب حکم مجعول، نه استصحاب عدم جعل. حکم مجعول در مثالی که ما زدیم چی بود؟ حرمت بود. حرمت مال کی بود؟ مال بازه زمانی جریان دم بود. این اشکال. ایشون بر خودش از این اشکال جواب میده، میگه آقا جون استصحاب عدم جعل برای زمان انقطاع دم و قبل از اقتصال از اول جاری بوده. یعنی ایشون میگه شما عدم جعل رو برای تمام این زمان تصور کن، عدم جعل رو. خب یک بازه، یعنی این پرش کجا رو میگیره؟ از ابتدای بلوغ این خانم تا زمان فوتش، عدم جعل حرمت مباشرت. یه زمانی بود، حتی عدم ازلی هم لازم نیست بگیم، عدم نعتی قبل از بلوغش، قبل از بلوغش که این مسئله نبوده دیگه. حالا بله ایشان میگن یک استصحاب عدم جعل حرمتی از اول تا آخر هست، پرش همه زمانها رو میگیره، یک بازه زمانی جعل حرمت شد، این خارج شد، بقیه زمانها که از جمله بقیه زمانها زمان بعد از انقطاع دم و قبل الاقتصاله، او استصحاب عدم جعل حرمت براش بوده، او پرش اینجا رو گرفته. از طرفی شما هم میخواید حکم مجعول رو استصحاب کنید، اگه بخوای حکم مجعول رو استصحاب کنی برای این زمان بعدی، باز الکلام الکلام، دوباره این دوتا استصحاب با هم تعارضا و تساقطا. شما نگو که آقا با آمدن حرمت برای زمان جریان دم دیگه نوبتی به استصحاب عدم جعل حرمت نمیرسد. چرا میرسد؟ این بازه خارج شد، بقیه به قوت خودشون چیان آقایان؟ در استصحاب عدم جعل حرمت باقیان. و من البقیه بعد الانقطاع و قبل الاقتصال. لذا مرحوم فاضل نراقی از این اشکال جواب میدن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ایشون اشکال دومی رو مطرح میکنن. دقت کنید، میگن تارتن زمان مفرد موضوع، اخرى مفرد موضوع نیست. یعنی چی زمان مفرد موضوع؟ یعنی گاهی به اعتبار زمان موضوع دارای افراد مختلف میشود، گاهی زمان قید است. اگر قید باشه برای یک مقیدی، پس این قید و مقید از مورد بعدی میشن منحاز و مستقل. این اگر یادتون باشه هم توی رسائل مرحوم شیخ اینو متعرض شدن، هم توی مکاسب کتاب الخیارات اونجا هم اینو متعرض شدن. ایشون میگن اگر زمان مفرد موضوع شد، هر بازه زمانی میتونه حکم خاص خودش رو داشته باشه. اما اگر زمان چی شد؟ ظرف شد، یعنی مفرد موضوع و قید نبود. پس ما یک شیء داریم که در این مجموعه ظرف زمانی اون شیء وجود دارد، در زمانی که مفرد و قید باشد به تعدد زمان موضوع نیز متعدد است. اگر زمان مفرد موضوع و قید نباشد فقط چند تا موضوع داریم؟ یکی. حالا مرحوم شیخ در صفحه شو به نظرم یادداشت نکردم، حالا مرحوم شیخ میگن اگر زمان مفرد موضوع بود بعد از انقطاع دم و قبل الاستصحاب، یه استصحاب بیشتر جاری نمیشه. هر کی گفت کدوم استصحاب؟ اگر زمان مفرد موضوع باشد بعد از انقطاع دم و قبل الاستصحاب، چی استصحاب میشود؟ استصحاب عدم جعل. میگیم جعلی صورت نگرفته. ای آقا این قبلش که حرمت بود، میگه خب او بازه زمانی، زمان شد مفرد موضوع، موضوعا رو تفرید کرد. تفرید کرد یعنی چی؟ یعنی فردن شدن، جدا شدن. خب بله او زمان باشه حکمش باشه، چه ربطی داره به بعد حکمش چیه؟ استصحاب عدم جعل حرمت. اما میگن اصلا پس دوتا نشد. و اگر زمان مفرد موضوع بگید نبود، خب یک موضوعه که میشه خانم و مرئه حائزه. خب در این زمان بوده، در زمانهای بعدم که موضوع جدیدی حادث نشده، پس ما میگیم چی؟ کدام استصحاب جاریه؟ استصحاب حکم مجعول. پس اگر زمان مفرد موضوع باشد، چون موضوع عوض شد، میگیم استصحاب عدم جعل در زمان بعد جاری میشه. اگه زمان مفرد موضوع نبود، استصحاب حکم مجهول. خب حالا در ما نحن فی، من خودم یه مثال مثلا اینجوری میزنم. یه بار مولا میگه اکرم زیدن یوم السبت. اگر زمان مفرد حکم و موضوع باشه، خب این یوم السبت اختصاص میده وجوب اکرام رو به روز شنبه. دیگه روز یک شنبه اون وجوب اکرام نیست. چرا؟ چون زمانی که آمد شد مفرد موضوع، این موضوع رو از موضوع بعدی جدا کرد. خب اما گاهی نه، زمان مفرد موضوع نیست، به صورت ظرف مستمر برای حکم واحده. یه حکم داریم مثلا اتم الصیام الی اللیل. اتم الصیام الی اللیل یعنی آیا ما به اعتبار زمانها حکمهای مختلف داریم؟ نه، یک وجوب داریم که این وجوب امساک است. آری امساک یک ظرف زمانی دارد که از اول صبح است تا از اول طلوع فجر است تا مغرب. شاهدش هم اینه که اگر آن اول امساک نکرد یا نیت صیام نکرد و زمان مثلا 18 ساعت باشه. بنده توی بلاروس رفته بودم ماه مبارک برای تبلیغ، 20 ساعت ساعت روزه بود، 4 ساعت یعنی تا افطار میکردیم تو مسجد دیگه باید منبر میرفتیم، دو تا منبر، یکی به زبان عربی یکی به زبان فارسی، و بعد یه روحانی محترم ترک زبانی بود اویم به زبان ترکی. هر منبرش هم مجموعاً نیم ساعت بود هر کدام، البته شبهای قدر قضیهش فرق میکرد. خب بعد دیگه باز باید سحری میخوردیم و آماده روزه میشدیم عملا. حالا کاری نداریم، یه بازه زمانی من طلوع الفجر الی المغرب. اینجا زمان چیه آقایان؟ ظرفه. پس یک واجب داریم. پس اگر این واجبی که در این مجموعه زمانی است و زمان ظرف برای اوست، آن اول اگر امساک نکرد و عصیان کرد، اگر یادتون باشه یکی از مسقطات تکلیف چی بود؟ عصیان بود. عصیانی که قابل جبران نیست. هیچ کی نمیگه دیگه امروز رو باید چی داشته باشی؟ روزه داشته باشی. آری اگر عمدن این کار رو کرده به خاطر حرمت ماه مبارک میگن نباید باز چیزی بخوری و اینها و الا نه، یا حتی اول آن اول تو سفر بود یه مقداری چیزی خورد و حالا حاضر شد. پر واضحه که دیگه این هیئت اتصالیه من طلوع الفجر الى غروبها الى غروب الشمس این نقض شده. حالا این روشن شد در کلام مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میگن اگر فرض کردیم حرمت وطی این خانم در زمان حیض با تعدد زمانها، یه زمان قبل الحیض، یه زمان حین الحیض، یه زمان حین انقطاع دم و قبل الاغتسال، یه زمانی هم بعد الاغتسال، چون چهار تا زمان دیگه. مرحوم شیخ میگن اگر فرض کردیم که حرمت وطی حائض در زمان جریان با زمان انقطاع موضوعا تفرید شدن و زمان و ظرف بگید مفرد موضوعه، یعنی زمان شده چی آقایان؟ قید شده. ما شئت فعبر، اینجا خب موضوع بگید متفاوت می شود و استصحاب حرمت وطی قبل از انقطاع دم برای بعد از انقطاع دم جاری نمی شود. پس اینجا چند تا استصحاب جاریه؟ یه دونه، اونم کدوم استصحابه؟ عدم جعل حرمت. اما اگر گفتیم زمان قید نیست، مفرد موضوع نیست، زمان چیه؟ ظرفه. خب پس یه دونه حکم بیشتر نیست. او حکمم چی بوده؟ حرمتی بوده که جعل شده، الان میشه استصحاب حکم مجعول. پس نتیجه نهایی اگر زمان مفرد موضوع و قید باشد، موضوعها متعدد میشن به اعتبار زمان، یک موضوع این وسط حرمت وقتی شد، به موضوعات قبل و بعد دیگه حرمت وقتی نیست. پس کدام استصحاب جاری میشه؟ استصحاب عدم جعل، عدم جعل حرمت. اما اگر زمان ظرف بود، اینجا یک حکم است و یک موضوع، پس بنابراین در بازه زمانی بعد هم همان موضوع که باقی است، چون زمان مفرد موضوع نشد، همان موضوع است. پس حالا همان موضوع است، پس ما استصحاب میکنیم چی را آقایان؟ استصحاب حکم مجعول را که حرمت باشه. مرحوم آیت الله خویی بر این فرمایش شیخ مناقشه دارن که ظاهرا به او نمیرسیم. ولله الحمد.